تا اینجای برنامه‌ی شب‌های ایرانز رادیو خوزستان مورد پسند شما قرار گرفته، خوش گذشته بهتون. امیدوارم که تا اینجا تلاش همکارانم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. و اما میرسیم به بخش باز هم شعر موسیقی و همراه بشیم با یک گویش بختیاری و یکی از کارهای زیبای امید محمودی رو میخواییم بشنویم به نام پشت قواله. این کار رو تقدیم شما میکنیم به ویژه به همه عروس و دامادهایی که در شرایط کرونا ازدواجشون و یا جشنشون لغو شده. تقدیم شما عزیز.
مالمون خوار کنه کند بهونه، امسالم مال عیسی هم ساخمونه، من مال دری خوری یاری سره هم سکم مبینم اتشاونی کنم خب، هم سکم مبینم اتشاونی کنم خب. کلاس دم برفا که تارا مینا ساز در مخملی سینی کنه ناز، دادره جون بود که دی جوابا اتمینونی وام بده نکن کبابا، چه زی دل هم بخوای عید رسیدی، هر گلی ما به تدم حیب رسیدی، چه زی دل هم بخوای عید رسیدی، هر گلی ما به تدم حیب رسیدی. دشت شیمبار زنم سی پشت قوالت، تلا ریزم پنج پا تا به گلالت، دشت شیمبار زنم سی پشت قوالت، تلا ریزم پنج پا تا به گلالت، جای دنیا نیرهم یه تار زمی، زرد کنه ای کنم جا بی ستون سی، جای دنیا نیرهم یه تار زمید، زرد کنه ای کنم جا بی ستون سید، زرد کنه ای کنم جا بی ستون سید. کلاس دم برفا که تارا مینا ساز در مخملی سینی کنه ناز، دادره جون بود که دی جوابا اتمینونی وام بده نکن کبابا، چه زی دل هم خوی حید رسیدی، هر گلی ما به تدم حید رسیدی، چه زی دل هم خوی حید رسیدی، هر گلی ما به تدم حید رسیدی، چه زی دل هم خوی حید رسیدی، هر گلی ما به تدم حید رسیدی، چه زی دل هم خوی حید رسیدی، هر گلی ما به تدم حید رسیدی.
چی شد که اینطور شد رو کاری نداریم دوستان عزیز، ولی خیلی ها با اومدن کرونا شب تا صبح بیدارن و روزا میخوابن یا اصلا برنامه خواب درستی ندارن، همه چیز رو هم به گردن کرونا میندازن که آره کرونا اومد و خواب از ما گرفت و کسل و پژمردمون کرده. باشه قبول عزیزان، اولای کرونا بعضی اونقدر استراحت کردن که خواب از سرشون برید و داشتن یک خواب خوب شبانه در شرایط قرنطینه هرچند آسون نیست، ولی برای سلامت جسم و روان من و شما که خوبه، خیلی هم مهمه. خلاصه اگر بخوایم شاد و سالم و سرحال باشیم، خانم ها، آقایون، هموطن و کمی هم استراحتم پیدا کنیم، اون هم تو شرایط سخت کرونایی، خواب خوب بسیار بسیار لازمه و فکر و خیال منفی مخرب رو کلن باید از خودمون دور کنیم. حالا شما بگید و معتقد هستید که خواب زیاد چیز خوبیه؟
نمیدونم شما هم از این دسته آدم هایی هستین که معتقدن خواب زیاد چیز خوبی نیست یا نه. من اصلا موافق نیستم. اگه از من بپرسی خواب و بیشتر دوست داری یا بیداری، حتما میگم خواب. خواب چیز عجیبیه، واقعا خوبه، یه جوریه انگار هم هستی هم نیستی. این بیفکری و بیوزنیه تو خوابو که چیزی از دور و برت نمیفهمی رو با هیچی تو دنیا عوض نمی کن.
چه کنیم در ایام کرونایی شاد بمونیم. برنامه شبهای ایران از رادیو خوزستان از ساعت 12:30 این سوال رو پرسیده و شما همچنان وقت دارید که پاسخگو باشید و نظرتون رو بگید. راه های همراهی با این برنامه دو شماره تلفن ثابت هست: 333-33-555 333-34-555 و برای خواندن مطالبتون هم سامانه پیامکی 3061-6120 در اختیار شماست. و اما بخش بعدی برنامه.
ما کرونا رو شکست میدیم.
کاسه خون بل به به جناب آقای گیسونی بزرگ، رسیدم به خیر دیگه، الان هم نمیرم بدی استاد
ناصر. حرف نزن که امروز از اون روزای ها اصلا حال و حوصله سه ندارم.
چی شده هم؟ با سکین خانم دعوت شده؟
نه بابا، یه هفته که هر شب داره کابوس کرونا میبینه. دیشب میگه دیگه حق نداری بری ترمینال. با کلی بدبختی تا خواب بود در رفتم باید.
خب راست میگه، بمون تو خونه، منو نارگی خانم هستیم که اینجا،
که ترمینال به فنا بدیم با عاشقیاتون.
همون برحال شاد کردن دل همسر از اوجب واجباته. اینا رو که دیگه من نباید متذکر بشم.
خیلی خب، لازم نکرد تو به من مشاوره زناشویی بدی. موندم با این استرس چه کار بکنم؟ اینقدر که از کرونا میترسه باور کن آخر خرس میگیره.
خب عمو جان، راه مقابله با استرس آرامش و شادیه. ببین همسرت که شاد باشه، خود به خود سیستم ایمنی بدنش قوی میشه، در مقابل ویروس کرونا مقاومت میکنه.
خب من چه جوری تو این اوضاع شادس بکنم؟ نمیتونم ببرم مثل مسافرت، نمیتونم با این وضع دلار و طلا براش هدیه بخرم. تو بگو آقای مشاور، بگو ببینم چیکار ما بکنم.
عذرخواهی میکنم گیز، شما وقت گرفتید قبلا؟
چنه؟
وقت برای مشاوره گرفتی؟
برکنه
بود. باشه، بله. ببین یه مدت بمون تو خونه کنارش باش. خب کارهای خونه رو کمکش انجام بده.
که تو تنها بمونی و ترمینال کنفیکون کنی ها؟ نخیر.
ببین امو، این روزا کرونا حسابی داره رنگ عوض میکنه.
بله.
معلوم نیست ما فردا باشیم یا نه. برای همین میگم تا میتونی از فرصت استفاده کن و همسرتو شاد کن. ده خوشیاشو زیاد کن. بذار خنده بشینه رو لباش.
منظورت چنه؟ منظورت بگو.
ما با یکی از فامیلای دور ما، خب؟ دچسارانن. میخواست بره شیراز برای روماتیسمش. امو یه دونه تبخار زده بود گوشه لبش. رفت دکتر ازش عکس گرفت. گفت ریت داغون و داغونه.
لوسه این که ده گفت نوست. لبس گفتی تبخال زده پر به ریه سکار داشت خب
همین عکس گرفتم برای روماتیزم بشوش گاه آقا تو اصلا ریه داغون کرونا گرفتی دو روز دیگه هم بیشتر دوم نمیاری ببین هیچ علامتی نداشامون نه تب نه سرفه نه تنگی نفس فقط یه تبخال برگشت که اجسانم دو روز بعدش مرد آمو کرونا همینقدر نامرد و ناشناخته است برای همین میگم از لحظه لحظه زندگیت برای شادی دل همسرت استفاده کن
آه ایگم ناصر بله. راست میگی باید بیشتر برای سکینه وقت بذارم آن
بله.
یه حرف درسته
بله بله
گناه داره
بله
تو این شرایط باید بیشتر پیشت باشم
بله تازه دو تا بیماری دیگه هم اومده آمو
آه.
یکی طاعون خیارکی یکی لانه گزینی سوسک در گوش اینا همه خطرناکن واسه بینم آمو ماسکت بزن وب
بیا
این چیه گوش لبت
چیه
تبخاله
یه ها سلطان ریم ایکم راست گویی
کاست بیار ماست بگیر
مار بیتر بیار
شوقه کرد
زهر مار سکن لولیشن ستک سکن ناصر به این پوستت میکرم آل برده انکره رسمات کرونازه من یه نصر به نرسه
پوستش میتنه
ما خواهش ندارم تا نگرم پوستت ننکرم باسته کن به
برنامه زندگی شبهای ایران از رادیو خوزستان تقدیم شما دوستان عزیز همراه میشه. از ابتدای برنامه باتر یک سوال از شما خواسته بودیم برای ما بگید که چیکار کنیم در ایام کرونایی شاد بمونیم. خب هر کدوم از ما مطالبی رو خوندیم و نکاتی رو به اشتراک گذاشتیم، حالا میتونه صوتی باشه، تصویری باشه یا مکتوب باشه، هر کدوم از ما هم یک نکته‌ای که می‌خونیم تحلیلی هم برش می‌کنیم، اما مطمئناً شنیدن نکات حالا در بحث شادی هم که الان داریم صحبت می‌کنیم از زبان کارشناسان یک چیز دیگه است و اصل قضیه و لب مطلب رو فکر کنم ما راحت‌تر بتونیم بهش برسیم. اجازه بدید به همراه شما در خدمت یکی از روانشناسان باشیم، جناب آقای امین بشکار که لطف کرده دعوت ما رو پذیرفته و به طور زنده روی خط تلفنی برنامه میزبانشون هستیم. آقای بشکار عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمت شما، بامدادتون بخیر باشه بهتر بگم.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان گرامی برنامه.
امروز آقای بشکار این جمله چند تا جمله رو من خوندم بعد ندیدم که در ابتدای گفتگوم با شما این چند جمله رو بخونم و بعد از این سوال رو بپرسم. نوشته بود که اونهایی که بیشتر از ما میخندند و همیشه خوشحال هستند زندگیشون آسان‌تر نیست، فقط یاد گرفتن که چجوری با مشکلاتشون کنار بیان. موافق هستید آقای بشار شما؟
خواهش میکنم. ببینید خوشحالی و روبروی اون نگرانی یا غمگینی یه امر نسبیه.
خب
یعنی بستگی داره به اینکه شما دنیاتون رو و محیطتون رو و خودتون رو چجوری میبینید.
بله
بنابراین آنچه که خیلی اهمیت داره این نیست که شرایط بر وفق پیشبینی و آنچه که ما تصور میکنیم و انتظار داریم باشه.
درست.
اینه که ما بتونیم از یه زاویه مناسب به این موضوعات نگاه بکنیم، یعنی صرفا اون انتظارات و پیشبینی هایی که ما داریم خیلی وقتا نسبت به شرایطی که اتفاق میفته ممکنه سازگارانه نباشه، یعنی ممکنه آنچه که اتفاق میفته رو ما در لحظه اول در نگاه اول نتونیم به خوبی درک کنیم و یا در واقع نتونیم اون رو به عنوان موضوع خوشحال کننده و وفق مرادمون رو اون رو بپذیریم. اما آنچه که اتفاق میفته میبینی که بعداً با گذشت زمان و تغییر شرایط نگاهی که داریم به این موضوع تغییر میکنه و این تغییر نگاه باعث میشه که معنای جدیدی برای این شرایط ما درک کنیم و متوجه آن چیزی بشیم که اتفاق افتاده و ممکنه اون رو به عنوان یک تجربه خوشایند هم دستبندی بکنیم.
بله خب آقای دکتر با توجه به نکاتی که شما بهش اشاره کردید و فرمودید و لازم است که نگاهمون رو تغییر بدیم، راهکار شما چیه؟ چند تا راهکار برامون میگید که روحیمو بهتر بشه تو این ایام؟
در واقع گفته میشه که در قرن 21 بی سوادی، ناتوانی در خوندن و نوشتن یا حتی استفاده از وسایل تکنولوژیک نیست. بی سوادی امروز آن است که نتونیم دانسته های قبلیمون رو که کهنه و ناکارآمد شده کنار بذاریم و بتونیم دانسته های جدید و کارآمدی رو اضافه بکنیم که بتونیم زندگی سالم و سازگارانه رو تجربه بکنیم. یعنی آنچه که الان با مش مواجه هستیم بیشتر از آن که حاصل شرایط بیرونی و اتفاقات و فشارهایی باشه که در بیرون وجود داره، حاصل ناکارآمدی نگرش‌ها، نگاه‌ها و باورهایی است که ما رو به چالش کشونده و دچار مشکل کرده خیلی وقتا و باعث شده ما نتونیم به طور سازگارانه با اتفاقات پیرامونمون همراه بشیم و بتونیم درک درستی از شرایط داشته باشیم.
البته آقای دکتر، در این تعریفی هم که سازمان جهانی یونسکو از تحصیل و سواد داشته، این نکته هم گفته بودن که فرد سوادار آن کسی است که آن چیزی که میبیند میشنود عمل کند.
حالا اینم میشه گفت، اما آنچه که مهمه اینه که میدونید چیزی که در شنیدن و دیدن و گفتن ما تأثیر میذاره یک نظام باوری یا نظام ارزشیه که به تک تک رفتارهای ما معنا میده.
بله.
یعنی ما صرفا به عنوان یک آدم بی‌طرف با موضوعات و مسائل روبرو نمیشیم، بلکه به عنوان یک آدمی که یک نظام باور داره و همه دانسته‌ها و تجربه‌های جدیدش رو بر اساس اون نظام باورش ارزیابی و قضاوت میکنه با موضوعات برخورد میکنیم. بنابراین مهمتر از خود موضوعات تصور ما از موضوعات.
بله درسته. فرصت ما زیاد نیست آقای دکتر، اگر بخواید یه به عنوان حسن ختام این گفتگو یک جمله طلایی رو به شهروندای عزیزمون در سراسر ایران در برنامه امشب شب‌های ایران بگید، چه جمله‌ای است؟
اگر بخوام جمله رو عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، اینه که ما مهمترین چیزی که به ما کمک میکنه در شرایط چالش برانگیز امروز بتونیم زندگی مناسبی داشته باشیم اینه که یک بار دیگه ارزش هامون رو مرور بکنیم و تأثیر و تقویت بکنیم احساس ارزشمندیمون رو که مهمترین داشته ما برای سازگاری در شرایط چالشیه.
بله، خیلی ممنونیم از جناب دکتر امین بشکار روانشناس که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر خیلی ممنونم.
درود بر شما.
درود بر شما باشه. خود نگهدار.
خواهش می‌کنم، وقت شما بخیر.
صدای گیرندهای رادیو رو بیشتر کنید. ها ولوم بیشتر 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 بیشتر. یک ترانه شاد عربی به نام عید با صدای عید سعید ظاهری.
الحزن يتزال كل ما تعيدك مبارك افتح باب الخطر.
بله قبول داریم، درکم میکنیم که در شرایط فعلی و با توجه به فشار کارهای روزانه خانه و تعداد بیشتر افرادی که بیشتر اوقات در خونه هستن، شاید اون خانه تکانی خیلی سخت باشه، ولی هر کاری که از دستتون برمیاد برای بهتر شدن و قشنگتر شدن و پاکیزه‌تر بودن خونه انجام بدید. فرقی هم نمیکنه آقای خونه باشه، خانم خونه باشه و بچه ها. مثلا همین نقاشی ساده دیواری خانه خیلی میتونه حس خوبی بده. یک دست رنگ به دیوار خونه بزنید، ببینید چقدر رویتون عوض میشه. یا نه، یه دست به دیوار بکشید، شاید هم دوست داشته باشین چهار تا چند تا گلدون طبیعی هم بخرید، دیگه چه بهتر، سلیقه‌تون که خوبه، پس دست به کار بشید.
کرونا و ایجاد شادی و نشاط در خانه، شوخی کنید و لبخند بزنید. در خانه آرامش ایجاد کنید. با همکاری خانواده برنامه ای را برای خود تنظیم و به آن عمل کنید. فکر کردن به کمبودها مانع شادی است. سعی کنید به داشته های خود به ویژه سلامتی خود و خانواده فکر کنید. در صحبت های روزانه از جملات منفی و نیز بزرگ جلوه دادن مشکلات و نگرانی ها پرهیز کنید. توکل به خدا، صداقت، تفاهم و یک دلی را در فضای خانه توسعه دهید. خاطرات شیرین زندگی را مرور کنید. با استفاده از لباس‌های شاد و روشن، تغییر چیدمان اتاق‌ها، مبلمان خانه و غیره، شادی و نشاط را در خانه زیاد کنید. همراه با فرزندان خود آواز بخوانید. با فرزندان خود بازی کنید. انجام ورزش‌های انفرادی مانند یوگا که در خانه قابل انجام است، به ایجاد حس مثبت و کاهش استرس کمک می‌کند. با هماهنگی اعضای خانواده یک غذای جدید انتخاب و آماده کنید. به رفتارهای سالم و بهداشتی کودکان پاداش بدهید.
برنامه شب‌های ایران به طور زنده از رادیو خوزستان تقدیم شما میشه. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت هموطنانی که شاید از این بخش از برنامه ما رو همراهی میکنن. در برنامه از شادی با شما صحبت کردیم و این سال که چه کنیم در ایام کرونایی شاد بمونیم. در بخش گزارشی قبلی گفتگوهایی رو شنیدیم با افراد مسن و جوان، اما در بخش دیگری از گزارش که تهیه شده، آن هم توسط همکار خوبمون خانم حامده رحیمی از مرکز اردبیل، این همکار خوبمون یک گفتگوی بسیار صمیمانه داشتن از با یک خانواده 3 نفره، پدر، مادر و کوچولوی عزیزی که در این خانواده هست. و به ما هم توصیه شده که وقتی که با کودکان برخورد میکنیم و مواجه میشیم، توقع نداشته باشیم که کودکان هم قد ما بشن، در صورتی که ما باید هم قد کودکان بشیم. این بخش رو بشنویم و تشکر از همکار بسیار خوبمون خانم حامده رحیمی از مرکز اردبیل.
به نام خالق یکتا سلام عرض میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیزی که صدای من را از برنامه شبهای ایران میشنوند. من حامده رحیمی هستم از مرکز اردبیل. امشب میهمان یک خانواده بسیار شاد، پر انرژی و با محبت، خانواده آقای باباپور هستم و میخوام ابتدا ازشون بپرسم که در ایام کرونا برای حفظ روحیه خانواده، برای شاد بودن فرزند گلی خودشون چه کارهایی رو میکنن و در ابتدا میخوام هم صحبت بشم با آقا رافع، فرزند گل این خانواده. آقا رافع سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خوبم.
خب این روزا مامان و بابا با شما بازی میکنن؟
بله.
رافع چه بازی هایی رو انجام میدی؟
یه بازی ویدیویی، بعض موقع منج، بعض موقع شطرنج.
کی بیشتر میبره؟
تو منج که من بیشتر میبرم، تو شطرنجو بیشتر جناب بابا میبره دیگه.
خب بریم سراغ پدر خانواده، جناب آقای بابا پور، و میخوام ببینم که به عنوان پدر خانواده چه کارهایی میکنید که در ایام کرونا خانوادهتون شادیش مثل همون روزای گذشته باشه.
بله، من اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. ما اومدیم شرایط کرونایی رو به جایی که دگرگون ببینیم که زندگیمون رو دگرگون کنه، دیگرگون دیدیم. کرونا فرصت بیشتری میده به خیلی از کارهای عقب افتاده برسیم. یکی از اون کارهای عقب افتاده شاد بودن و شاد زندگی کردن هستش. حالا از این فرصت استفاده کردیم، ما تو ایامی که تو خونه هستیم فرصت زیادی داشتیم. ما رو یه سری بازیایی که من تو دوران جوانی انجام میدادم اونا رو آوردم به میدان، بچه‌ها شروع کردن با اونا بازی کردن. و یه سری بازی ها بودش که خانم می آورد از دوران بچگی اون بازی رو انجام دادم و ما این کارا رو انجام میدیم تا تو دوران کرونا بتونیم شاد باشیم.
خانم بوستانی همسر آقای باباپور، بیشتر رافع جان با شما وقت میگذرونن یا پدرشون؟
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. آقا رافع وقتی که درس میخونیم 100%
با مادر،
با مادر کلاسای آنلاین و رسیدگی به درس ها با مادر، و بیشتر بازی ها رو ما میندازیم گردن پدر.
شما خودتون با این تکالیفی که انجام میدید چقدر شاد هستید اینکه برگشتیم به ایام ابتدایی و هممون دوباره داریم تحصیل میکنیم، چطوره اوضاع روحیتون چطوره؟
بله ببینید، الان آقا رافع کلاس دومه، من دوباره شروع کردم، از اول دارم درس میخونم کلاس دوم. بله فکر کنم همه مادرها دیگه درگیرن.
آقای باپور قبول نیستا، کارهای سخت رو دادید به مادر خانواده و بازی و شوخی و شادی و خوشحالی با شماست.
بله خب مادر خانواده هم همراه ما هستن، اما خب اغلب صبح پا میشن از خواب، بعد نمره 20 میگیرن، آفرین میگیرن، بعد اینکه تمام این تشویقا رو شدن میان پسر جان رو بیدار میکنم، میگه پسرم بلندشو 20 گرفتی. پسرم میگه اه من 20 گرفتم. بله مادر میگه آره 20 گرفتی. میگه حالا که 20 گرفتم جایزم کو؟ تو خواب 20 گرفته پسر من. میگه مزاح کردم که کمی لبخند به لبها بیاد.
البته اینم بگم در مقابل شوخی آقای باباپور، حتی ما زنگ ورزش هم به جا میاریم خانم رحیمی عزیز. یهو معلم میگه که یه رو ورزش کنید واسم فیلم بفرستید. ساعت 8 صبح پا میشیم، یکیمون دوربین میگیریم، یکیمون مربی ورزش میشیم. بالاخره با هزار زحمت ما یه فیلم میفرستیم واسه معلم که بتونیم یه 20 بگیریم با هم دیگه. همچنین ورزشای میکنیم، یه سوژه و تفریح خوبی واسه خانواده ها میتونه باشه در کنار جدیت. همچنین شادیایی هم که این روزا هست که میتونیم از اینا استفاده کنیم.
رافع چه لحظه های شادی، چی خوشحالت میکنه؟
با بابا شطرنج بازی میکنم، با ماما آشپزی میکنن دیگه. بعضی موقع هم که شطرنجو میبرم خوشحال میشم.
خب اشاره کردی به بابا، یعنی وقتی که بابا با شما بازی میکنه و بابا رو میبری خوشحالی؟
بله. ماما یه بار سنگ آور ریخ، 5 تا سنگ مینداختن بالا میگرفتن، مینداختن بالا میگرفتن.
بله بازی بشداش رو میگن، یکی از بازی های سنتی قدیمی و مختص منطقه آذربایجان و شهر اردبیل هستش. خانم یه بار بشتاش رو آوردن، سنگ‌ها رو گذاشتن وسط، شروع کردن بازی کردن. آقا رافع نگاه می‌کرد، خانم داشت تنها بازی می‌کرد. یهو منم وارد بازی شدم، سنگا رو گرفتم، شروع کردم بازی کردن. آقا رافع گفتش که پدر شما چطوره که این بازی دخترهاست؟ چطور شما بلدی؟ گفتم که پسر من قدیما همه با هم جمع می‌شدن، یک جا با هم بازی می‌کردن.
کارمون کم بود، اینم اضافه شده. نوبت کشتی پدر و پسر می‌رسید. لافت و شک میاد وسط که همسایه‌ها اذیت نشن. روی لافت و شک شروع می‌کنم به کشتی گرفتن.
پای لافت و شک خارج می‌کنه. تمام. خسته نباشی دلبر. خدا قوت پهلوان. چه کشتی گرفت. طوفان به پا کرد. آتیش به پا کرد باور کنی.
آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزم، برای همه خانواده هایی که به قول آقای باباپور عزیز از این روزها و ساعتها استفاده کنیم. قبل از این همه خانواده درگیر مشغله بودن، ولی خب فرصتی ایجاد شده برای شادی، برای در کنار هم بودن. آرزو میکنم که در کنار خانوادتون همیشه شاد و سرافراز باشید. حامد رحیمی، رادیو اردبیل.
ولایت عشقیله دایما رو جادم، جنت عطری درید هر بیر بوزادم. Açlı verir her bir kucağım. Gidler besleyip isti kucağım. Güzelliğin gözü sensen Erdebil. Yüreklerin sözü sensen Erdebil. Güzelliğin gözü sensen Erdebil. Yüreklerin sözü sensen Erdebil.
به ساعت 1:51 بامداد رسیدیم و در دقایق باقی مانده از برنامه شبهای ایران که به طور زنده از رادیو خوزستان پخش میشه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و پیامک‌های و تلفن‌های شما رو بخوانیم و بشنویم. آقای سینا امینی از اصفهان با شماره تلفن 0913-9931 چند بارم برام پیامک فرستاده، گفته لطفاً پیام من رو بخونید، بی خیال همه چیز جز درس. سینا جان فدات بشم، بیشتر توضیح میدادی.
به نام خدا، از ادب و احترام دارم به خدمت شبهای ایران، به خصوص شبهای ایران در مرکز خوزستان. عرض ادب و سلام دارم به عوامل برنامه. عرض به حضور در رابطه با سوالی که فرمودید چه کنیم در ایام کرونا، در امان باشیم. همونطور که مستحضر عزیز، باید پروتکل های سگانه اشتباه بیداشتی رو رعایت کنیم، مخصوصا فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و محدوده تعیین شده خود را بدونیم. این کارها لازمه که باید انجام بشه تا سلامت و در امان باشیم. شب خوبی را برای تمام هموطنانم از خداوند مساله دارم. حق نگهدار. رضا ویسیان هستم از سنندج.
از خراسان شمالی، شهرستان اشکانه، امیدوارم که نام شهرستان رو من درست تلفظ کرده باشم، آقای مصطفی غلامی ما رو همراهی کردن با شما تلفن 0915-17-95. آقا مصطفی عزیز و نازنین ما نوشته سلام، خسته نباشید، درود بر شما، خیلی ممنونم. انشاءالله برای خانه تکانی امسال کرونا رو از خانه هامون بیرون کنیم تا همه مسلمانان جهان شاد شاد در کنار هم از زندگیشون لذت ببرن. مصطفی غلامی خیلی ممنون و درود به شما مردم عزیز خراسان شمالی.
سلام، خسته نباشید شبهای ایران. خسته نباشید میگم به استان خوزستان و مردم غیور و پهلوانشون. اگر ما خواستیم یه کاری انجام بدیم که دیگران از دست ما شاد باشن، باید به پدر بزرگان، مادر بزرگانمون با تلفن صحبت کنیم و یه مقدارم قدر بهداشت و درمان و افرادی که در بیمارستانها به کمک ما اومدن تا سلامتی ما رو نگه دارن، قدرشون رو پاس بداریم. من از شهر شهیدان خدا، مرکز استان اصفهان تماس میگیرم. سید مرتضی هدایتی هستم از اصفهان. بازم تشکر میکنم از مردم شهید پرور استان خوزستان. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
کشور ایران در دنیا از نظر تمثیل و مثال و مثل رتبه اول رو داره، یعنی اینقدر جایگاه داره. مطمئن شهیدید که میگن فردی که خوابه رو میتونیم بیدارش کنه، اما اون کسی که خودشو به خواب زده نمیتونیم بیدارش کنیم. بعضی مواقع میبینیم که این شاد نشدن ما توسط افرادی است که رعایت نمیکنن به مسائل فرهنگی و نکاتی که باید در بحث کرونا بهش توجه کنیم. بعضی ما لازمه تو گوشی در گوشی بهتون بگم لازم گوشی نمیچونیم بخیر.
بار دگر رفتی
کجا آقا عصار؟ کجا رفتم؟
بازار دگر رفتی.
بازار؟ من بازار نرفتم.
غلط کردی.
ای بابا خب چرا عصبانی میشی؟
بازار دگر رفتی.
خب اصلا کار داشتم که رفتم بازار.
در کار دگر رفتی.
نه نه تو کار دیگه نرفتم بابا، دو هفته تو خونه قرنطینه بودیم، خواستم برم یه حال هوایی عوض کنم.
غلط کردی.
خب ببخشی.
صد بار ببخشودم بر تو.
بارم ببخش دیگه آقا عصار، عصبانی که میشه رنگم میپره.
بد نشود رنگت.
بابا میدونم به خاطر خودم میگی که کرونا نگیرم، ولی چیکار کنم؟ نمیتونم برم تو غار زندگی کنم که.
آن یار در غار است.
کرونا رو میگی؟ بابا اون که همه جا هست.
غلط کردی.
ای بابا دیگه چرا؟
بار دگر رفتی.
بابا اصلا من قول میدم دیگه نرم هیچ جایی. اصلا میدونی چیه؟ این محسن چاوشی منو اخفال کرد.
با یار دگر رفتی.
آره آره محسن، تو یه چیزی بهش بگو، مگه تو نگفتی بریم بازار یه دور بزنیم؟
غلط کردم. غلط.
اصلا میدونی چیه؟ منم غلط کردم که تو این ایام بلند شدم رفتم بازار. خوبه؟
ای یار غلط کردی.
آره غلط کردم.
غلط کردی.
آره غلط کردم.
یار غلط کردی و یار دگر رفتی، از کار خود افتادی در کار دگر رفتی. صد بار ببخشودم بر تو و تو بنمودم، ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی. ای خیش پسندیده این بار دگر رفتی. صد بار فسون کردم خارست و برون کردم، گلزار ندانستی در خانه دگر رفتی. گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی، ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی. ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی. ای یار غلط کردی با یار دگر رفتی، از کار خود افتادی.
به لحظات پایانی برنامه شب‌های ایران از رادیو خوزستان می‌رسیم. ببخشید برای ساعتونو درد آوردیم اگر زیاد شده کردیم تو این ساعت اولیه بامداد. کم کم داریم به لحظات پایانی می‌رسیم و شما هم می‌تونید کم کم بگیرید استراحت کنید چند ساعتی و به خواب برید. امیدوارم که روز خیلی خوبی در انتظار همه شما عزیزان باشه. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را نزد دیگر بسپارم. تا فرصت دیگر، دوستتون داریم عاشقانه.
La la. اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن می سپاریم و می گذاریم.
اسطوره ها به نام تو تعظیم می کنند، ای عشق، ای فسانه ز دیوان کیستی؟
هر موندهی در جنگ ما امامت بود نه هدایت، نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه، در کلمه بیا و برو اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا. من مثال نمونه میذارم خدمت شما، مهدی عادی نبود،
شهید باکری که اون طرف دجله رفته بود دیگه، اونجا توی پیستیم به رفیق نزدیکش که شهید کاظمیست، خیلی با هم اونا قاطی بودند و نزدیک بودند.
او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره، این صداش ضبط خطاب به شهید احمد کاظمی که تا آخر تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید، صداش این بود.
پلاک چهل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شورآفرین، خداوند والفجر و فتح المبین، خداوند آنها که پرپر شدند، شب آتش و خون کبوتر شدند، خداوند گردان قایق سوار، خداوند شیران شب زنده دار. به نام خدا و سلام. سلام به شما دلیر مردان و شیر زنان سرزمین همیشه سربلندمون ایران. خوشحالیم از این که در این لحظات با شما هستیم، شما که 40 سال پلاک درخشان ایثارتون بر بلندای اقتدار آویزانه. درود بر این همه غیرت، درود بر این همه ایثار، درود بر این همه شجاعت و مقاومت. با برنامه پلاک 40، کاری از صدای مراکز استانها، در خدمت شما عزیزان هستیم و امشب از رادیو لرستان مهمان شما عزیزان هستیم. این برنامه رو به صورت همزمان از رادیوهای استانی و شبکه رادیویی فرهنگ میتونید بشنوید. این برنامه روایتی است از عشق و ایثار، روایتی است از عشق و ایثاری که پلاک افتخاری شد بر گردن غیرت شما مردمان غیور. عرض کنم خدمت شما عزیزان که امشب در برنامه پلاک 40 از رادیو لرستان انشالله مفصل میخوایم در مورد دوران 8 سال دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی، به ویژه در مورد لرستانی هایی که در این سالها در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتن، با شما صحبت کنیم. بخش های مختلفی رو برای شما در نظر گرفتیم که انشالله به موقع تقدیم خواهیم کرد. مهمان گرانقدری داریم که به موقع معرفی خواهیم کرد. بخش معرفی هنرمندان لرستانی دوران دفاع مقدس رو داریم، معرفی نویسندگان لرستانی دوران جنگ تحمیلی، بخش معرفی شهدای جاوید الاثر لرستانی رو خواهیم داشت، معرفی میکنیم شهدای مدافع حرم استان لرستان رو انشالله به موقع، محرم در جبهه یکی دیگه از بخشاییه که به شما تقدیم میکنیم، و معرفی مداحان لرستانی که در جبهه ها حضور داشتن، بررسی و تبیین نقش رزمندگان لرستانی در دوران دفاع مقدس رو خواهیم داشت، یه بخش داریم مختص عملیات کربلای 4 و رزمندگان لرستانی که در این عملیات حضور داشتند و همچنین یه بخش داریم مختص معرفی سرداران لرستانی که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند. مسابقه هم داریم و از همین لحظه میتونید توی مسابقه ما شرکت کنید. سوال مسابقه هم بگم الان خانم در جزینی؟ بله چشم. سوالمون این هست از همه شما عزیزان: معروف ترین جمله مقام معظم رهبری در وصف رزم رزمندگان لرستانی کدوم جمله است؟ این جمله رو برای ما پیامک کنید به شماره 30712. معروف ترین جمله مقام معظم رهبری در وصف رزم لرستانی ها. 3 نفر جایزه داریم که تقدیم میکنیم، هر جایزه 100,000 تومان یا 1,000,000 ریال تقدیم میشه به قید قرعه از طرف مهمان گرانقدر برنامه‌مون که به موقع معرفی خواهیم کرد. یکی از عزیزان ما، یکی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس که افتخار بودن در کنار ایشون رو امشب خواهیم داشت. با ما باشید با برنامه پلاک 40 از رادیو لرستان، رادیو فرهنگ، هنر و تمدن. اهالی سرزمین همیشه سربلند ایران اسلامی، 40 ساله که با حفظ گوهر شهادت طلبی در صدف دل زیر لبای با برکت ولایت درس ایثار رو مشق عشق کردیم. به خود میبالیم که در این 40 و اندی سال به حول قوه الهی تونستیم وحدت دینی و ملی خودمون رو حفظ کنیم و حافظ دین و میهن پاکمون باشیم، چون به تعبیر سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، ما ملت امام حسینیم و به تعبیر سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی، آرمان ما آرمان کربلاست.
عزیز و حرمتلی اشیدنلرمیز، سسیمیزی اردبیل رادیوسندان پخش بویدنان اشیدیسیز دوستال، ممنون چون شباشینان همراه سوز برنامه لنی دامستنده تقدیم اول نیچه تا به شب اونوال برنامه لطفنه شد.
کتاب شب. سلام بر شما یاران با وفای برنامه کتاب شب. داستان 16 کوچولو را تقدیم شما میکنیم، کتابی شیرین که اثر نویسنده فرانسوی آنتوان دو سنت اگزوپری است و همه شما کم و بیش با آن آشنایی دارید. ما در این برنامه از ترجمه محمد قاضی استفاده کردیم با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا. Thank you. وقتی 6 ساله بودم، روزی در کتابی راجع به جنگل طبیعی تصویر زیبایی دیدم. تصویر مار بوآ را نشان می‌داد که حیوان درنده‌ای را می‌بلعید. در آن کتاب گفته بودند که مارهای بوآ شکار خود را درسته قورت می‌دهند. بعد دیگر نمی‌توانند تکان بخورند و در 6 ماهی که به هضم آن مشغولند می‌خوابند. من آن وقت درباره ماجراهای جنگل بسیار فکر کردم و توانستم با مداد رنگی تصویری بکشم. شاهکار خود را به آدم بزرگا نشان دادم و از ایشان پرسیدم که آیا از نقاشی من می ترسند. در جواب گفتند چرا بترسیم؟ کلاه که ترس ندارد. اما نقاشی من شکل کلاه نبود. تصویر مار بوآ بود که فیلی را هضم می کرد. آن وقت من توی شکم مار بوآ را کشیدم تا آدم بزرگا بتوانند بفهمند. اما آدم بزرگا به من نصیحت کردند که کشیدن عکس مار بوآی باز یا بسته را کنار بگذارم و بیشتر به جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور بپردازم. این بود که در 6 سالگی از کار زیبای نقاشی دست کشیدم، چون از نامرادی خود دلسرد شده بودم. آدم بزرگا هیچ وقت به تنهایی چیزی نمی فهمند و برای بچه ها هم خسته کننده است که همیشه و همیشه به ایشان توضیح بدهند. بنابراین ناچار شدم شغل دیگری برای خود انتخاب کنم و این بود که خلبانی یاد گرفتم. من به همه جای دنیا کم و بیش پرواز کردم و به راستی که جغرافی خیلی به دردم خورد. در نگاه اول می توانستم چین را از آریزونا تشخیص بدهم و این اگر آدم به شب راه گم کرده باشد خیلی فایده دارد. به این ترتیب من در زندگی با بسیاری از آدم‌های جدی زیاد برخورد داشته، پیش آدم بزرگا زیاد ماندم و ایشان را از خیلی نزدیک دیدم. اما این امر چندان تغییری در عقیده من نداده است. وقتی به یکی از ایشان بر می‌خوردم که به نظرم کمی روشنبین می‌آمد، با نشان دادن تصویر شماره 1 خود که هنوز نگاهش داشتم او را امتحان می کردم و می خواستم بدانم آیا واقعا چیز فهم است. ولی او هم به من جواب می داد که این کلاه است. آن وقت دیگر نه از مار بوآ با او حرف می زدم، نه از جنگل طبیعی و نه از ستاره ها، بلکه خودم را تا سطح او پایین می آوردم و از بازی گلف و سیاست و کراوات می گفتم و آن آدم بزرگ از آشنایی با آدم عاقلی مثل من خوشحال میشد. به این ترتیب من تنها و بی آنکه کسی را داشته باشم که حرف حسابی با او بزنم زندگی کردم تا 6 سال پیش که در صحرای آفریقا هواپیمایم خراب شد. یکی از اسباب‌های موتور هواپیما شکسته بود و چون من نه مکانیسیان همراه داشتم و نه مسافر، آماده شدم تا مگر بتوانم به تنهایی از عهده این تعمیر دشوار برایم. این خود برای من مسئله مرگ و زندگی بود. به زحمت آب خوردن برای 8 روز داشتم. شب اول روی شنها خوابیدم. تناتر از غریقی بودم که در اقیانوس بر تخت پاره‌ای مانده باشد. لابد تعجب مرا حدس می‌زنید. وقتی در طلوع صبح صدای عجیب و بچگانه‌ای مرا از خواب بیدار کرد. صدا می‌گفت: بی زحمت یه گوسفند برام بکش. چی؟ یه گوسفند برام بکش. من مثل آدم‌های برق زده از جا جستم. چشمایم را مالیدم و به دقت نگاه کردم. چشمم به آدمک خارق‌العاده‌ای افتاد که با وقار تمام مرا تماشا می‌کرد. من با چشمانی گرد شده از تعجب به این شبح نگاه کردم. فراموش نکنید که من در جایی بودم 1000 میل دورتر از هرچه آبادی بود. به نظرم هم نمی‌آمد که این آدمک کوچولو راه گم کرده یا از خستگی یا گرسنگی یا تشنگی یا ترس از پا افتاده باشد. به نظر نیز به بچه‌ای که در دل صحرا گم شده باشد هیچ شباهت نداشت. به او گفتم هی تو اینجا چیکار میکنی؟ و او خیلی آرام و مثل اینکه یک حرف بسیار جدی میزند تکرار کرد بی زحمت یک گوسفند برام بکش. وقتی معمایی در آدم زیاد اثر کند جرأت نافرمانی نمیماند. گرچه این برخورد در هزار میل فاصله از آبادی‌ها و با بودن خطر مرگ در نظرم بی‌معنی جلوه کرد، یک ورق کاغذ و یک خودنویس از جیبم درآوردم. اما در همان دم یادم آمد که من بیشتر جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور خواندم. این بود که با اندک ترش رویی به آدمک گفتم من نقاشی بلد نیستم. او جواب داد عیب نداره، یه گوسفند برام بکش. من چون هیچ وقت شکل گوسفند نکشیده بودم، یکی از آن دو تصویر را که بلد بودم، یعنی مار بوهای بسته را برای او کشیدم و متعجب شدم وقتی شنیدم آدمک در جواب گفت نه نه، من فیل تو شکم مار بوها نمیخوام. مار بوها خطرناکه، فیلم دست و پاگیره. خونه من خیلی کوچیکه. من گوسفند میخوام. برام یه گوسفند بکش. آن وقت من گوسفند کشیدم. او به دقت نگاه کرد و گفت نه، این خیلی بیحاله. یکی دیگه بکش. من باز کشیدم. دوست من لبخند شیرینی زد و به مهربانی گفت این گوسفند نیست، قوچه، شاخ داره. من یکی دیگر کشیدم. اما آن هم مثل شکلهای قبلی رد شد. این یکی خیلی پیره. من گوسفندی میخوام که زیاد عمر کنه. آن وقت با بی‌حوصلگی و با عجله‌ای که برای شروع به کار پیاده کردن موتور هواپیما داشتم شکلی سرسری کشیدم و گفتم این صندوقه و گوسفندی که تو میخوای توی اونه. و بسیار تعجب کردم وقتی دیدم چهره کوچولویش روشن شد. آها، این درست همونه که من میخواستم. فکر میکنی برای این گوسفند زیاد علف لازم باشه؟ چطور مگه؟ آخه خونه من خیلی کوچیکه. گوسفندی که من به تو دادم خیلی کوچیکه. او سرش را به طرف تصویر خم کرد و گفت اونقدرام کوچیک نیست. عجب، خوابش برده. و چنین بود که من با شازده کوچولو آشنا شدم. مدت‌ها طول کشید تا فهمیدم که او از کجا آمده است. شازده کوچولو که از من زیاد چیز می‌پرسید، خودش مثل اینکه هیچ وقت پرسش‌های مرا نمی‌شنید. فقط از کلماتی که جسته گریخته از دهانش می‌پرید، کم کم همه چیز بر من آشکار شد. همین که او اول بار هواپیمای مرا دید پرسید این دیگه چه جور چیزیه؟ این هواپیماست، پرواز می‌کنه. و از این که به او گفتم پرواز میکنم به خود بالیدم. آن وقت او داد زد تو از آسمون افتادی؟ با فروتنی گفتم آره. و شازده کوچولو با چنان قهقهه‌ای خندید که مرا سخت عصبانی کرد. آخر من دلم میخواهد همه بدبختی های مرا جدی بگیرند. بعد گفت خب پس تو هم از آسمون اومدی. تو مال کدوم ستاره ای؟ بلافاصله نوری از راز پیدا شدن او به دلم تابید و ناگهان پرسیدم پس تو از ستاره دیگه اومدی؟ اما او جواب نداد و همانطور که به هواپیمای من نگاه میکرد سرش را آهسته تکان میداد. راستش تو با این وسیله نباید از راه دوری اومده باشی. و بعد به رویایی فرو رفت که مدتها طول کشید. سپس گوسفند مرا از جیبش بیرون آورد و غرق تماشای آن شد. لابد حدس می‌زنید که وقتی با شنیدن عبارت ستاره دیگر نیمی از راز او بر من فاش شد چقدر کنجگاوتر شدم. این بود که سعی کردم بیشتر چیز بفهمم و گفتم تا تو آدمک کوچولوی من از کجا میای؟ منزلت کجاست؟ و گوسفند منو کجا میخوای ببری؟ او پس از سکوتی تفکرآمیز جواب داد: خوبی صندوقی که به من دادی اینه که شبا برای اون لونه میشه. البته. و اگه تو بچه خوبی باشی، تنابی هم بهت میدن که روزا اونو ببندی. مثل این که پیشنهاد من به شازده کوچولو برخورد. چون گفت: ببندمش؟ چه فکر عجیبی. ولی اگه نبندیش سر میذاره میره و گم میشه. دوست من باز خنده بلندی سر داد و گفت: مگه کجا میره؟ هر جا که شد. راست خودشو میگیره و میره. آن وقت شازده کوچولو به لحنی جدی گفت: عیب نداره. خونه من خیلی کوچیکه. و مثل اینکه قدری افسرده باشد افسود: آدم اگه راست خودشو بگیره و بره نمیتونه زیاد دور بشه. من به همین شیوه مطلبی را که بسیار مهم بود فهمیدم. و آن اینکه ستاره وطن شازده کوچولو از یک خانه معمولی کمی بزرگتر است. این موضوع چندان مایه تعجب من نشد، چون خوب می دانستم که غیر از سیارات بزرگی مانند زمین، مشتری، مریخ و زهره، صدها ستاره دیگر نیز هستند و این ستاره ها گاهی انقدر کوچکند که به زحمت می توان آنها را حتی با تلسکوپ دید. وقتی ستاره شناسی یکی از آنها را کشف می کند، به جای اسم شماره ای به آن می دهد. من دلایل محکمی بر این نظریه دارم که سیاره‌ای که شازده کوچولو از آنجا آمده ستاره B612 است و این سیاره را فقط یک بار یک ستاره شناس ترک در 1909 با تلسکوپ دیده است. او در آن زمان سر و صدای زیادی درباره کشف خود به راه انداخت، ولی به سبب سر و وضع و طرز لباسش هیچ کس حرف او را باور نکرده بود. آدم بزرگا همینطوره. خوشبختانه از آنجا که مقدر بود ستاره B612 شهرت پیدا کند، فرمانروای مستبدی در ترکیه پوشیدن لباس اروپاییان را با وضع مجازات اعدام برای متخلفین به ملت خود تحمیل کرد و ستاره شناس ترک دوباره کشف خود را در 1920 در لباس برازنده‌ای اعلام کرد. این بار همه با او هم داستان شدند. من این جزئیات را درباره ستاره B612 برای آدم بزرگها نقل کردم. آدم بزرگها ارقام را دوست دارند. وقتی با ایشان از دوست تازه‌ای صحبت می‌کنید، هیچ وقت به شما نمی‌گویند که مثلا آهنگ صدای او چطور است، چه بازی‌هایی را بیشتر دوست دارد، آیا پروانه جمع می‌کند، بلکه از شما می‌پرسند چند سال دارد، چند برادر دارد، وزنش چقدر است، پدرش چقدر درآمد دارد و تنها در آن وقت است که خیال میکنند او را میشناسند. اگر شما به آدم بزرگا بگویید من خانه زیبایی دیدم، پشت بامش کبوتران، نمیتوانند آن خانه را در نظر مجسم کنند. باید به ایشان گفت یک خانه 100,000 فرانکی دیدم. آن وقت به بانگ بلند خواهند گفت به به چه خونه قشنگی. همینطور اگر به ایشان بگویید دلیل اینکه شازده کوچولو وجود داشت این است که او بچه شیرین زبانی بود و میخندید و گوسفند میخواست و هر کس گوسفند بخواهد دلیل بر این است که وجود دارد، شانه بالا میاندازند و شما را بچه میپندارند. ولی اگر به ایشان بگویید سیاره‌ای که شازده کوچولو از آنجا آمده به 612 است، باور خواهند کرد. آدم بزرگا همینطورند. نباید از ایشان رنجید. بچه ها باید نسبت به آدم بزرگ ها خیلی گذشت داشته باشند. ولی ما که معنی زندگی را درک می کنیم به اعداد می خندیم. دلم میخواست این داستان را مثل قصه پریان شروع کنم. دلم میخواست بگویم یکی بود یکی نبود. یک وقتی شازده کوچولویی بود که در سیاره‌ای به زحمت یه خورده از خودش بزرگتر خونه داشت و نیازمند بود به اینکه دوستی داشته باشه. برای آنها که معنی زندگی را درک می‌کنند، این طور قصه گفتن بیشتر بوی راستی می‌داد. زیرا من نمی‌خواهم کتابم را سرسری بخوانند. من از نقل این خاطرات احساس غم و اندوه بسیار می‌کنم. اکنون 6 سال است که دوست من با گوسفندش رفته است. من اگر در اینجا سعی می‌کنم بتوانم او را توصیف کنم، برای این است که فراموشش نکنم. جای تأسف است که دوست فراموش بشود. همه مردم رفیق نداشتند. من هم میتوانم مثل آدم بزرگا بشوم که جز به ارقام به هیچ چیز علاقه ندارند. و باز برای همین است که یک جعبه رنگ با چند مداد خریدم. بسیار سخت است که آدم به سن و سال من باز تن به کار نقاشی بدهد. آنم وقتی که در 6 سالگی فقط شکل مار بوهای بسته و مار بوهای باز کشیده باشد. البته من سعی میکنم شکلهایی از او بکشم که هرچه ممکن است بیشتر شبیه بشود، ولی زیاد مطمئن نیستم که از عهده برایم. یک شکل شبیه میشود و یکی نمیشود. در قد و بالای او کمی اشتباه دارم. یک جا شازده کوچولو خیلی بلند بالاست و جای دیگر کوتاه قد در آمده است. در رنگ لباسش هم شک دارم. ناچار حدسایی چنین و چنان میزنم و میگویم باز این بهتر از هیچ است. بالاخره در بعضی از خصوصیات مهمتر او نیز اشتباه دارم، ولی باید این یک را به من بخشود. دوست من هرگز توضیحاتی نمیداد. شاید مرا مثل خودش خیال میکرد، ولی من بدبختانه نمیتوانم گوسفند را از پشت جعبه ببینم. شاید من هم یک خورده مثل آدم بزرگا هستم. لابد پیر شده. دوستان عزیز، خسته نباشید. شب شما بخیر. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی داستان شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری را با ترجمه محمد قاضی و تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان زیبای شازده کوچولو، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.